سکه. با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو با شما همراه گرامی دوستان مباحث اقتصادی و کارشناسان مسائل مختلف اقتصادی. حدود 50 دقیقه در این دوره همی رادیویی با هم هستیم. با ما در تماس باشین از طریق شماره پیامکی 301035 و تلفن ویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035. از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید، روی گوشیاتون میتونید نصب کنید و از طریق اون به ما گوش بدید. شماره 162 هم مشتاق ارائه نظرها و پیشنهادهای شماست.
پیامدهای تغییرات اقلیمی در نقاط روستایی سراسر کشور، بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ورود گردشگران به نواحی روستایی، راه اندازی مشاغل سبز برای بانوان روستایی، چالش‌های زیست محیطی نواحی روستایی با تاکید بر پسماندها در ضرب سکه امروز با موضوع مشاغل روستایی و تغییر محیط زیست با تاکید بر صنعت سبز، پسماند و پیشرفت پایدار دانش بنیان همراه با شما خواهیم بود.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. همونطور که شنیدید میخواییم بپردازیم به مشاغل روستایی و تغییر محیط زیست و با حضور کارشناسانی که در برنامه هستن این موضوع رو بیشتر با هم بررسی بکنیم. من اول به حضورتون معرفی بکنم کارشناسانی که حاضر در برنامه هستن. آقای دکتر هومان لیاقتی، ایشون دکترای اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دارن، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی کشاورزی اکولوژیک ایران، عضو هیئت مدیره مرکز صلح و محیط زیست. آقای لیاقتی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین قربان. و همچنین آقای مهندس حمید عباس‌علی‌زاده، ایشون کارآفرین، کارشناس حوزه مشاغل روستایی و بنیانگذار تولید کننده دستگاه بیوکمپوستر، در واقع همون کمپوست ها رو درست میکنه، پس در ایران هستن. آقا خودتون معرفی بفرمایید. البته معرفی کردیم، حالا بگین بعدا میخوام ازتون بپرسم مثلا این دستگاه چی هست. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های گرامیتون. بنده عباس‌علی‌زاده هستم، مدیر عامل شرکت که تولید کننده دستگاه بیوکمپوستر هست در ایران و برای مدیریت بهینه پسماندها در مبدأ فعالیت داریم.
خیلی ممنون، اتفاقا موضوع خیلی خوبی است که امروز کاملا مرتبطه و هم من در موردش صحبت خواهیم کرد. و به صورت تلفنی در خدمت آقای مهندس سعید طالشایان هستیم، ایشون پژوهشگر حوزه اقتصادی و کارشناس کسب و کار روستایی هستن، مدیر برنامه‌ریزی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان. آقای طالشایان سلام، خوش اومدین.
سلام، وقت شما بخیر. بنده سلام از خدمت شما مجری محترم، میهمان برنامه و شنوندگان عزیز، خدمت خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای طالشایان. بذار از خود شما شروع کنیم، در رابطه با موضوع برنامه یه نظر یه خطی میخوایم ازتون بگیریم.
بله، ببینید، اول اینکه من هفته نوتیس رو تبریک عرض میکنم به همه دغدغه‌مندان این حوزه. خب بستر اصلی عمده فعالیت های ما در مناطق روستایی و حالا کمتر برخوردار کشور بحث محیط زیست و آب و خاکی هست که توی روستاها وجود داره. من بیشتر در این حوزه میخوام صحبت بکنم و همچنین مشاغلی که حالا کمتر اثر می‌گذارن بر روی این بسترهایی که داخل روستاها وجود داره.
درسته، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. و آقای عباس علیزاده شما هم به من بگین که در رابطه با موضوع برنامه نظرتون چیه، که حالا قبل از این که وارد بحث بشیم.
خواهش می‌کنم. خب ما صحبتمون بر این هستش که همونجوری که آقای دکتر مهمونتون فرمودن، اون حفظ آب و خاک ما مهمه. ما اگر بتونیم آب و خاکمون رو حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم و از آلودگی جلوگیری بکنیم، خیلی اتفاقات در کنار اون میتونه بیفته. تغییرات اقلیمی که الان شدیداً دوچارش هستیم، با یه دید مدیریتی دراز مدتی ما میتونیم اینو قشنگ مدیریت بکنیم.
خیلی متشکرم. جناب لیاقت حضرت عالی هم بفرمایید.
عرضم به حضورتون، من یه خود از فرمایشات بزرگواران استفاده کردم، کلانترشو بگم. ما در آینده به طور جدی در کشور عزیزمون به این اصل باید توجه بکنیم که تفکرات اکوسیستمی حاکم بر تصمیم گیری هامون بشه. ببینید یه خود من وارد بحث کلان قضیه بشم، باید مدل های اقتصادی جامعه در آینده و مدل های در حقیقت توسعه مناطق بر اساس اصول اکولوژیک، یعنی تفکرات اکوسیستمی و محترم شمردن اکوسیستم به عنوان بالاترین جزء حیات باید باشه. ببینید محیط زیست مسئله ای نیست که ما باش دیگه بخوایم شوخی بکنیم و بهش بخوایم در حقیقت مسائلش رو به عقب بندازیم، چه در کشور عزیزمون چه در دنیا. ببینید حیات کره زمین، این سفینه فضایی با سوخت محدود که در اقتصاد منابع شما موقعی که اولین درسی که میخونید اینه که کره زمین یک سفینه فضایی با سوخت محدود. حالا این تعریف رو تعمیم بدین، امروز که از اقتصاد محیط زیستم کشورهای مدرن دنیا عبور کردن به اقتصاد اکولوژیک، اقتصاد سبز و اقتصاد دوار، حالا هر لغتی رو که شما به هر نحوی تعریف بکنید، رسیدند. و باید دیگه امروز تفکرات ما در درجه اول حفظ اکوسیستم باشه. یعنی من خیلی خلاصه‌ش رو به شما بگم،
خیلی متشکرم.
اقتصاد محیط زیست میاد بر اساس اصول اقتصادی در حفظ محیط زیست کوشا میشه، ولی اقتصاد اکولوژیک فراتر از اون میره. یعنی میگه که اکوسیستم
محیط زیستی هم در واقع مد نظر قرار میده،
میگه اکوسیستم چی ایجاب میکنه و دیکته میکنه، بعد من فعالیت اقتصادیم رو تنظیم میکنم، نه اینکه من برم اول ایجاد بکنم بعد بیام رو دنبال راهکارهای اقتصادی بگردم که محیط زیست حفظ بشه. این مال دهه 80 میلادی بود،
خیلی ممنون.
مال دهه 90 میلادی بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید و امیدواریم که بتونیم در ادامه و در متن برنامه مواردی که مد نظر هست رو خدمتتون ارائه بدیم با همراهی همه میهمانان عزیزی که خدمتتون هستیم. جناب لیاقتی، ما نکته‌ای که شاید خیلی اهمیت داشته باشه، حالا ما که می‌خوایم بررسی کنیم، اول از اینجا شروع بکنیم که اصلاً پیامدهای تغییرات اقلیمی توی نقاط مختلف روستاها و روستاهای کشور اصلاً چه اثراتی رو می‌تونه داشته باشه.
ببینید تغییرات اقلیمی در بافت روستاهای ما اثرات بسیار عظیمی رو داره. بر اثر تغییرات اقلیمی مدیریت خاک، مدیریت آب، حتی مدیریت زائدات دچار اخلال میشه.
بله.
تولید دچار اخلال میشه و چرخه طبیعی اکوسیستم آسیب میبینه و از حالت طبیعی خودش خارج میشه. مثل اینکه شما در یک محیطی بیایید سمبل کنید، خب اثرات عجیبی خواهد داشت. من یه مثال ساده به شما بزنم. تغییراتی که در منطقه زاگرس ما الان مشاهده میکنیم، تغییرات اقلیمی که بافت زاگرس همش رو به زواله، شما میبینید که چه درد سرهایی علاوه بر روستاهای زاگرس نشین ایجاد کرده، در کل کشور داره ایجاد میکنه. مسئله ریزگردها باش روبرو خواهیم بود، حالا نمیخوام واردش بشم.
بله.
ولی شما میبینید که این مطلب میتونه خیلی در روستاها تأثیرات منفی و کسب و کارهای مفید روستایی رو نابود میکنه. موقعی که شما در روستا تولید کشاورزی سالم ندارید، من میگم تولید کشاورزی سالم، نه هر تولیدی.
بله.
شما به عنوان کسی که انجمن کشاورزی اکولوژیک هستم و ضمناً جهت اطلاع تو من عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران هم هستم، خدمتتون عرض بکنم اگر این کسب و کارها به طور سالم نباشند و درشون اخلال ایجاد شده باشه، مهمترین موردش حاشیه نشینی شهر هست، هی ناچارم فرار کنن. موقعی که تغییرات اقلیمی حاکم میشه، یعنی حیات روستا، منابع روستا تمام میشه، حاشیه نشینی شهر را، شغلهای کاذب در شهر را به اقتصاد ما لطمه میزنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این نکته آغازین و شروع موضوعست که در روح موضوع هم وجود داره دیگه. یعنی واقعا اگر این موارد وقتی که اتفاق میفته، این تغییرات میتونه تأثیر بذاره روی اون حالا زیست بومی که واقعا وجود داره و تأثیرات خودش رو میتونه حتی به صورت مخرب یه موقعهایی واقع بکنه. یعنی موضوع حتی برعکس هم اتفاق بیفته. حالا این رو میتونیم از زاویه کارآفرینی آقای عباس‌علی‌زاده، از شما به عنوان کارشناس و کارآفرین توی این حوزه بفرمایید که حالا یه موارد رو آقای دکتر اشاره کردن که تأثیر چطور میتونه ایجاد بشه، اما یه کارآفرین وقتی میخواد کار بکنه، آیا تو این حوزه اصلا جزء مقدمات کارش هست که بیاد اصلا این موارد رو بررسی بکنه، یا نه میره اون دو تا چارتای اقتصادی رو مد نظر قرار میده، یه دفعه وارد میخواد عمل بشه؟
خب با توجه به بحثی که امروز داریم، بحث ما محیط زیسته، تغییرات اقلیمیه. همونجور که آقای دکتر تو فرمایشاشون فرمودن، برای محیط زیست ما نباید طرح توجیهی رو میز بذاریم. اول باید محیط زیستمون و تغییرات اقلیمیمون رو بررسی بکنیم، بعد برسیم به نقطه اقتصادی. ولی متاسفانه تو کشور ما اول نقطه طرح توجیهی و طرح اقتصادی کارشون رو در رابطه با محیط زیست نگاه می‌کنن. این بزرگترین اشتباه مسئولان ماه. من اینجا صراحتاً میگم محیط زیست اقتصاد بر نمیتابه. سیلی که اومد، ماشینی که رفت تای دره، جاده‌ای که بسته شد، نگاه نمیکنه که شما دنبال توجیه اقتصادی هستید که تونلاتون رو محکم بزنید، جاده‌هاتون رو ایمنی بزنید یا نزنید. کوه ریزش میکنه، بارون میاد، سیل میاد و به هیچی هم توجه نداره. پس ما اولین نظری که دیدی که داریم به عنوان یه شرکت خصوصی که در زمینه محیط زیست داریم فعالیت میکنیم، من به عنوان یه شرکت دنبال توجیه اقتصادی کارم، ولی کشور من برای محیط زیستش نباید دنبال توجیه اقتصادی باشه، چون هزینه های پنهان بزرگتری پشت این هست. هزینه های تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای، شیرابه هایی که حالا از پسماندهای شهریمون تولید میشه، زمین هایی که، خاک هایی که داریم ما نابود میکنیم با دفن غیر اصولی که داریم تو زمینمون، به فرض سراوان.
خب این نکته داریم اینجا الان آیا واسه با توجه به این که اون موارد حالا محیط زیستی از دیدگاه حاکمیتی باید موارد خودش رو داشته باشه، الزامات خودش رو داره، اون کارآفرین هم مطمئنن باید این بررسی رو انجام بده دیگه. چرا؟ چون میخواد وارد این حیطه بشه، مخصوصا اگه کسب و کارش اصلا به این موضوع مرتبط باشه که عملا بتونه از اون در واقع اتفاق یا اون موضوعی که وجود داره کسب درآمد بکنه. حالا مثال های مختلفی رو هم میشه زد. شما فکر میکنید که این اتفاق الان از سمت کارآفرین های ما که تو این حوزه فعال هستن میفته یا نمیفته؟
این از سمت کارآفرین میفته، ولی خدمتتون عرض کردم یه کارآفرین هم دنبال اقتصادش هم هست، فقط محیط زیستش نیست. من به فرض اگر یه ایده ای رو میام اجرا میکنم، مطرح میکنم، سرمایه گذاری میکنم، در کنارش باید توجیه اقتصادی واسه من داشته باشه.
داشته باشه. حالا... ولی اگر موضوع ارتباط، حالا یه موضوع در نظر گرفتن محیط زیست، یه موضوع کلی است. یه موقع هست که کار ما در رابطه با مثلا در رابطه با یه موضوع زیست محیطی در یک منطقه ایه. مطمئنن اگر کار ما مرتبط باشه باید اطلاعات در اون زمینه هم تکمیل بشه و بعد وارد اون بشیم. خیلی متشکرم آقای تالشا. شما نظرتون چیست؟ توی روستاهای ما مخصوصا حالا وقتی که کارها میخواد صورت بگیره، ما یه موضوع بررسی کلی رو توی کشور داشتیم که پایش بشود اصولا همه این موارد، حالا کامل به نتیجه نرسیده ولی یه وقتایی گزارش‌هایی از این موضوعات جاهایی وجود داره. فکر میکنید که چقدر میتونه این پایش ها توی کاری که میخواد صورت بگیره اثرگذار باشه و عملا اون صاحب کسب و کار با علم به همه این اتفاقات کار رو کسب خودش رو آغاز بکنه؟
بسیار عالی. ببینید من یک مقدمه رو راجع به این حوزه میخوام خدمتتون عرض بکنم. خب حالا ما توی چند دهه اخیر با توجه به حالا موضوع گفتگو که بیشتر در خصوص اشتغالهای روستایی هست، توی چند دهه اخیر حالا با توجه به این شتاب صنعت و فناوری که توی جهان بوده، محرومیت روستاها و فقر روستاها بیشتر مشخص شده و از طرف هم حالا بحث خدمات اجتماعی که معمولا روستاها مثل کمتر برخوردار کمتر ازش یعنی استفاده میکنن. بله. یکی از رامکارهای حالا توسعه پایدار بحث استفاده از روستاهای سازگار با محیط زیست هست که حالا تو خیلی از کشورهای دنیا این داره انجام میشه. یک سری تعریفهایی داره که حالا من از اون تعریفهاش عبور میکنم، ولی بعد در خصوص اون سوالی که شما پرسیدید، ببینید پایش‌های مختلفی از طریق سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان سمت در کشور انجام شده که این پهنه بندی هایی در خصوص مزیت های روستاها صورت گرفته و برای بحث روستای سازگار با محیط زیست هم یک سری ارکان اصلی براشون در نظر گرفتن که این یکی از این ارکان اصلی بحث معیشت پایدار روستاییان هست. حالا من به چند تا از این مدل هایی که توی کوچیسا استفاده شده خدمت رو میگم. بحث استفاده از کارگاه‌های کوچک صنایع تبدیلی کشاورزی در خود روستاهاست. ما با توجه به اینکه دیگه بارگذاری جدیدی عملا شاید در خیلی از روستاها در حوزه کشاورزی و دامداری نمیتونیم داشته باشیم، بحث ایجاد کارگاه‌های کوچک صنایع تبدیلی کشاورزی در روستاها خیلی الان مطرح است. بحث فعالیت‌های مرتبط با تبدیل و تعمیر ماشین‌آلات کشاورزی است. با توجه به اینکه حالا خیلی از ماشینات کشاورزی در روستاها وجود داره و حمل اینها به مناطق شهری هزینه بر هست، میتونه یکی از این ارکان اصلی در توسعه پایدار روستاها باشه. بحث فعالیت‌های مرتبط با صنایع دستی هست که این هم مخصوصا در حوزه درگیر کردن بانوان خیلی میتونه اثر مثبتی داشته باشه در کاهش بار محیط زیستی بر روستاها. بحث فروش تولیدات اولیه خانگی هست که در روستاها تولید میشه، ایجاد فروشگاه‌ها برای محصولات بومی مثل مرباجات، ترشیجات، شیرینیجات خانگی که وجود داره.
بله.
و حالا بحث مهمی هم که میتونه حالا اینجا به عنوان یک شمشیر دولبه باشه، بحث توسعه گردشگری در روستاها هست که از یک طرف اگر ما بتونیم اون جامعه محلی رو خیلی خوب آموزش بدیم و بتونیم یک سری شرایط و چارچوب‌های مشخصی رو آماده بکنیم، میتونه خیلی به حفظ محیط زیست و کمک به ایجاد خود فضاهای جذاب برای گردشگرا بشه. ولی از یه طرف هم اگر نتونیم گردشگری مسئولانه رو در خود روستاها داشته باشیم، میتونه یک ضرر دوچندانی رو به خود روستاها بذاره و اون ردپای انسان رو تو جاهای بکر و حتی اون بالاخره تولید زباله رو در خود روستاها چون برابر بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای نادر از قم گفتن مهاجرت روستایی و افزایش فشار روی زمین در واقع تخریب محیط زیست رو به دنبال داره. به چشم داریم میبینیم منابع اون داره کم کم از دستمون میره و کار چندانی نمیتونیم انجام بدیم متاسفانه. یه بخش رو با هم بشنویم برمیگردیم.
من فعال محیط زیست هستم که با توجه به اون صحنه هایی که دیدم توی حوزه کاری خودم با انسان هایی برخورد کردم که متاسفانه میشه گفت اشخاص اولی هستن که دارن از بحث پسماند و فاضلاب ضربه میبینن.
امروزه توجه به محیط زیست در تمامی بخش‌های کشور، بلخص محیط‌های روستایی، اهمیت یافته است تا هرچه بهتر و بیشتر بتوان در عین بهره برداری مناسب از محیط از آن حفاظت شود. لذا مناطق روستایی به واسطه نزدیکی بیشتر به طبیعت و اثرات مستقیمی که بر طبیعت می‌گذارند و تأثیراتی که از طبیعت می‌پذیرند از اهمیت بسزایی برخوردارند. ابعاد مختلفی که روستاها با آنها در زمینه محیط زیست درگیر هستند متعدد می باشد. اولین آنها پسماند هاست که به واسطه افزایش مصرف گرایی و توسعه گردشگری به عنوان معضلی جدی در نواحی روستایی مطرح است. تخریب و آلودگی خاک عمدتاً ناشی از نوع کشاورزی سنتی و به کارگیری سموم متعدد است از دیگر مشکلات زیستی به شمار می رود که در آلودگی آب و منابع آبی نقش مهمی دارد.
فاضلابی که در شمال کشور داریم، عده‌ای رو داریم که فاضلاب ها رو تخلیه میکنن و به رودخونه ها میریزن. خب اون افراد هم باز علاوه بر این که دارن سلامت دیگران رو به خطر میندازن، سلامت خودشون هم در خطر واقع میشه. خب اینها همه دست به دست هم میده تا ما متاسفانه سلامت شهریمون تحت شعاع قرار بگیره. ما در یک اشل خیلی بزرگتر، در اشل شهری، یکی از شهرستان‌های شمالی ما که حالا نمیشه اسمش رو برد، اومدن تصویر خونه فاضلاب توش ساختن، احداث کردن، اومدن بهره برداری کردن، 17000 نفر مشترک فاضلاب خودشون رو ریختن داخل این، ولی بدون اینکه تصویه بشه تحت عنوان رودخانه از یک جهت فاضلاب وارد شد و از یک جهت دیگه خارج شد بدون اینکه تصویه بشه.
در کنار این مسئله، گسترش شهرها و توسعه صنایع و گردشگری منجر به تغییر کاربری اراضی نواحی روستایی شده است که این امر سبب گردیده محیط‌های روستایی دستخوش تجاوز و سوء استفاده سودجویان قرار گیرد و به تبع آن محیط زیست آسیب ببیند. در کنار این مسئله میتوان آسیب‌های ناشی از افزایش جمعیت نواحی روستایی را که به علل متعددی همچون مهاجرت بازنشستگان و مالکان خانه‌های دوم صورت گرفته به مشکلات محیط زیست روستایی افزود. البته جمعیت کارکردی دوگانه داشته و تنها به تخریب محیط زیست منجر نمی‌شود، چرا که به گفته برخی صاحب نظران اثرات مثبت افزایش جمعیت بر محیط زیست نیز قابل چشم پوشینی.
خیلی ممنون، متشکرم. گزارش نمیدونم اسفناک باید گفتی، یعنی چیزی نمیشه گفت و یه جاهایی واقعا حواسمون نیست، کار رو انجام میدیم فکر میکنیم خیلی خوبه، بعد میریم خیلی هم خوبه ها، ولی به طبقاتش توجه نمیکنیم. اگر یک عمری یه جایی هیچی ساخته نشده، دلیل بر این نیست که بلد نبودن بسازن، شاید دلیلش بر این بوده که اینجا داشته آسیب میزده و نسل عوض شده، نسل جدید فکر میکنه که باید بسازه. نه، برید بررسی کنید ببینید این مطالعات که باید باشه مال همینجاست، اون طرح‌های در واقع پایش‌های مختلفی که تو حوزه‌های مختلف صورت میگیره از اینجا ناشی میشه. پیامک هم داریم. محمد رحیمی از تهران به ما گفتن که نبودن مراکز دفن زباله، عدم در واقع احداث تأسیسات فاضلاب، تخریب مناطق حفاظت شده روستایی، مشکلات زیست محیطی اسفناک رو برای ما به وجود آورده. با وجود پیگیری داریم تحمل میکنیم و آسیبی که به شغلمون میزنه به کنار. تهران که گفتم احتمالاً یکی از شهرستان‌های توابع تهران بودن که حالا مطمئناً این اتفاق، موضوعی که داریم میبینیم متأسفانه به چشم دیده میشه. حالا اینو یه ذره حالا می‌خوایم بررسیش بکنیم که حتماً با آقای دکتر لیاقتی این موضوع رو ادامه خواهیم داد، ولی قبلش میخوام از آقای عباس علیزاده سوال بکنم که حالا من فارغ از اون که حالا اینجا تصویری نیستیم ولی ما داریم میبینیم یه محصولی رو آوردن از اون کاری که داشتن انجام میدادن که توضیح ابتدایی قبل از برنامه رو که به ما دادن بسیار جذاب بود. من میخوام خواهش کنم آقای عباس علیزاده بگن که کارآفرینشون تو چه حوزه‌ایه که این حوزه یه ذره برای بقیه باز بشه. فقط خیلی کوتاه لطفاً.
خواهش می‌کنم. من همونجور که خدمتتون عرض کردم، ما تولید کننده دستگاه بیوکمپوستر تو سایزهای خانگی و صنعتی فعالیت میکنیم که دستگاهمون کاملا هوشمند، قابلیت نصب توی مبدأ تولید پسماند رو داره، مثل مراکز اداری، تجاری، صنعتی، کل پسماندها رو میتونن داخلش بریزن، پسماندهای فسادپذیر که باعث شیرابه و تولید گاز گلخانه
معمولاً هم هست.
بله، ما تقریباً 70% پسماندهای روزانمون همین پسماندهای فسادپذیر هستن. میتونن داخل دستگاه بریزن، دستگاه به طور هوشمند طی یه فرایند 24 ساعته بدون تولید بو، شیرابه، کل پسماندها رو تبدیل به کود میکنه. این یکی از فعالیت‌های اصلی ما هست. حالا یکی دیگه از فعالیت‌های ما این هستش که
مشارکت حجمی های عباس علیزاده این اتفاق میفته، یعنی اون دستگاه چون
از 2 کیلوگرم تا 2 تن بستگی داره به اون محل که چقدر روزانه پسماند داره. به فرض یه منزل مسکونی 4 تا 6 نفره میتونه 2 کیلو پسماند تولید بکنه، یه رستوران میتونه 1 تن یا یه هتل میتونه 1 تن، شهرک که به فرض مثلا تعداد واحداش بالا هستن میتونه روزانه 2 تن 3 تن پسماند.
حالا من یه سوال دارم، شما چرا از یه این موضوع مطمئنن فکر، حالا آقای دکتر ریاقتی شما هم کمک بکنید، از فکر به حال یه موضوع شهریست دیگه، شما اومدید رسیدید به خانگی.
بله،
میخوام ببینم چرا این اتفاق در ذهنتون خطور کرده که اومدید خانگیش کردید. یعنی ما واقعا توی شهرهامون، شهرداریهامون و حالا دهمون، دهیاری، هر جایی که بالاخره مسئولیت این موضوع رو دارن، انقدر کار نمی‌کنن که شما به این نتیجه رسیدید که من اینو بیارم بذارم صدقه تو خونمون، تو خونه این اتفاق بیفته. درست میگم؟
نه، با این دید نیستش که مسئولین چون کار نمی‌کنن نتونستن مدیریت بکنن حالا بیاریم تو خونه. ما یه چیزی داریم تو کل جوامع پیشرفته هم وقتی شما واردش بشید نگاه میکنید میبینید یه چیزی هست به عنوان مسئولیت اجتماعی. مسئولیت اجتماعی یعنی چی؟ شما بفرض من با توجه به اینکه 30 سال تو ژاپن زندگی میکردم، از ژاپن مثال میزنم، یه ژاپنی 1 متر در 1 متر مسئولیت زندگی داره. هر جا که میخواد قرار گرفته باشه، وسط خیابون باشه، تو فروشگاه باشه، تو منزل خودش باشه، محل کارش باشه، 1 متر در 1 متر مسئولیت اجتماعی داره. پسماندی افتاده باشه برمیداره میدازه تو سطل. مسئولیت اجتماعی توی مدیریت شهری، توی پسماند، توی فرهنگ، توی بهداشت خیلی تاثیر داره. به خاطر همین ما یه طرح دیگه ای داریم به عنوان توریای خوشگله ای که الان شرکت تولید میکنه و خوبم استقبال شده. اینا رو به شهروندان حالا با قیمت تا اونجایی که امکان داشته باشه، با حداقل قیمت، چون دنبال سود آنچنانی ما نیستیم، بتونیم در اختیارشون بذاریم که این در اصل دولت من باید این کارو بکنه، نه من شرکت خصوصی.
و اون چی کار میکنه؟ خیلی کوتاه،
اینو توی منزل نصب میکنم. پسماند هایی مثل پوست میوه، سبزیجات که قابل خشک کردن هست تو بالکن نصب میکنم، پسماند رو روش میچینم، پوست میوه حالا هندونه باشه، طالبی باشه، پرتقال باشه، سیب باشه، همه اینا رو داخلش میچینم، تو 24 ساعت خوش میشه با همین جریان هوایی که ما داریم. دیگه نه کپک میزنه، نه رطوبت میزنه، نه شیرابه داره و تبدیل میشه به این چیزی که الان ملاحظه میکنیم.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این مثال برای این توی این برنامه آورده شد و زده شد و حضور آقای عباس علیزاده هم به عنوان خودشون کارآفرین هم متخصص توی این زمین صحبت میکنیم، مطمئنن خیلی برای شما راهگشا خواهد بود از زاویه اینی که یه کارایی ما میتونیم انجام بدیم که هم اقتصادیه، هم به محیط زیستمون ربط داره، در حفاظت از محیط زیستمون در واقع داره پیشروی و پیروی میکنه و ما میتونیم کارهایی از این دست انجام بدیم. اون صنایع تبدیلی که مثال زده شد و صحبت شد واقعا بسیار قابل اهمیته. بسیاری از روستاهای ما هستن، توی باغ ها میرید میبینید میوه ها افتاده پای درخت ها و اصولا به عنوان پادرختی میرن جمع میکنن خیلی ها و خیلی ها میدونن، خیلی هم نمیدونن و یه دفعه اون دوباره تبدیل به یه زباله میشه، عملا اصلا یه اتفاق دیگه میفته. خب ما از اینا میتونیم استفاده کنیم، اینا همه اگه به اون دید اقتصادی هم نگاه کنیم همش پوله، حالا اونی که حیفه و اینا سر جاش پوله، همش میتونه برگرده. آقای دکتر لیاقتی، یه موضوع کاملا مرتبط به همین بحث، تبدیل و تغییراتی که داره پیش میاد توی کاربری اراضی کشاورزی.
بله،
خب یه جاهایی میریم آب نیست، میگن خب آب نیست، ما اینجوری میخوایم تبدیلش کنیم، بعد میبینیم آب نیست، همه اینا هست، بعد تبدیل میشه به یه ویلا، بعد استخر هم توش داره، همه این اتفاقات برای اون کار میشه ولی برای کشاورزی جواب نمیده. حالا به جز موارد طرحی که واقعا خب یه جاهایی کشاورزی های مدرن باید صورت بگیره، گلخانه‌ای، فکر میکنید اصلا اصولا این تغییر کاربری ها چه تغییرات و مسائل اجتماعی و یا حتی محیط زیستی میتونه داشته باشه توی این زیست بوم که در موردش داریم صحبت؟
بری ها اگر بر اساس اصول آمایش سرزمین نباشه هیچ فایده ای نداره. ببینیم ما مثلا میاییم توقف میدیم کشاورزی رو در یه منطقه به فرموده جنابالی ویلا سازی میکنیم، بعد میبریم فشار رو روی زمین های باقی مونده میذاریم، حالا به وسیله ارقام میتونه باشه، ارقامی که علاوه ژنتیکی این توان رو دارن، یا میتونه به وسیله کودهای شیمیایی باشه، سموم باشه، غیر زالک، من الان نمیخوام وارد بحثش